اما نکته ای که وجود داره این هست که شما میبینید یک روی طرف دیگر سکش داره مدام با کلید واژه همین گزارش جامعه داره بازی میکنه، داره راجع به این میگوید که ما باید مطمئن شویم ایران به سمت ساخت بمب اتم نمیرود و قصه لحاظا در پرونده اتمی ایران مسئله ای که وجود داره یا موضوعی که به نوعی وجود داره این هست که طرف مقابل مدام داره پمپاژ میکنه که ایران به سمت ساخت بمب اتم داره میره. حتی اون فیلم تاپ گان مرویک دوی که ساختند با اون کاراکترهای شخصیتی که وجود داره ناظر بر جمهوری اسلامی هست. من فکر میکنم همه اینها به دنبال تشدید فشار در رابطه با پرونده اتمی هست. نکته ای که وجود داره طرف ایرانی هم این موضوع رو مطرح کرده که با توجه به توسعه ظرفیت های غنی‌سازی ایران برجام دیگر ساختار و کنشگری مؤثر خودش رو نمیتونه داشته باشه و در طرف مقابل هم باید تعهدات جدیدی رو به نوعی طراحی کنن. قابل پیش بینی هست الگوریتم رفتاری آقای گروسی پیش کشیدن پرونده هایی و موضوعاتی قبلا حل و فصل شده بود، مثل موضوعات پادمان و اون مسائلی که راجع به ذرات آلوده مطرح کرده بودند، اینها به دنبال در مرحله ابتدایی بزرگنمایی و فشار ذیل احتمال بازگشت اسنپبک یا اجرای اسنپبک بهتره بگیم و در مرحله بعد کشاندن ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستش.
متشکرم. و البته یک نکته جالبی هم که اینجا وجود داره نگاه کردن به مواضع آژانس هم دبیرکل هم به ترویکای اروپایی، این که میگن که قانون که سر جاشه، یعنی همین آیین نامه هم ما رو در محدودیتی برای ما نمیذاره، قانون که سر جاشه. بعد میگن که ما میگیم که ایران باید امکان بازرسی بیشتر به ما بده، هر لحظه هر کجا هر جا. اینو چیزایی که قبلا هم بسته شده در دوران برجام، پرونده های بسته رو دوباره باز کردن. بعد میگن که ما دوست داریم که ایران این کارو بکنه. خب چرا یه بارم نمیگن که ما دوست داریم تحریم های ایران برداشته بشه؟ یعنی بالاخره وقتی شما در واقع یک توافقی میکنی، یک مذاکره میکنی که یک توافقی ازش حاصل میشه که بارها اومدن از سمت آژانس در ایران مذاکره کردن، یا مقامات کنسولی ما رفتن، مقامات سیاست خارجی ما رفتن مذاکرات کردن و یک توافقی حاصل. این توافق ها بر اساس انتظار طرف مقابل گویا فقط یک طرف داره، یعنی یک عشق یک سره ای است که تماما دچار دردسر به قول این دوستان رسانه‌ای. چرا یه طرفه است؟ بالاخره توافق دو سر داره دیگه. وقتی که شما مثلا در ژنو این توافق نصف نیمه حاصل شد که فریز در برابر فریز، ما اقدام به غنی‌سازی بیشتر نمی‌کنیم، شما هم تحریم جدیدی رو در واقع تصویب نکنید، هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها در واقع قول دادن که زیر اون قولشون هم زدن، ولی به هر حال اون توافق دو سر داشت دیگه. یا در مورد برجام توافق برای اونها یه سند امنیتی بود، برای ما یه سند اقتصادی به نظر. الان هم همین دوگانه دوباره اتفاق افتاده. مشکل از سمت ماه، مشکل از قواعد بین‌المللیه، مشکل از سمت طرف مقابله. ما سفتش نمی کنیم وقتی یک توافقی می بندیم، یا اصلا این جور توافق کردن و اصلا توافق کردن با اینا اصلا سفت و شل نداره، هر کاری کنی اینا همینن. بفرمایید.
بله، عرض کنم بزرگتون که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خدمتتون عرض کردم وظایف ذاتی داره و اینکه در این پرونده 22 ساله جمهوری اسلامی در خصوص مسئله هستی، آژانس نشون داده کاملا سوگیری سیاسی داره و تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ است. اصلا سازمان‌های بین‌المللی شخصیت‌های کاملا مستقلی نیستند. شخصیت‌های نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی شخصیت‌های برخی تشکیل شده از کشورهای مختلف هستند. اعضای مختلف این سازمان‌های بین‌المللی شکل می‌دهند و کشورهای قدرتمند نفوذ بسیار بالایی در سازمان‌های بین‌المللی دارند. رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این 22 سال اخیر که بعضی وقتا فراز داشته و برخی بعضی وقتا فرود داشته و این فراز و فرود هم تحت تاثیر شرایط زمانی خاص خودش بوده که الان با شرایط فراز رو داریم می‌بینیم که داره صورت می‌گیره و به دنبال این هستن که پرونده هستی ایران رو بحرانش عمیق‌تر بکنن، گسترش بدن و چرایش برمیگرده به شرایط بین‌المللی که الان باهاش مواجه هستیم. در گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر میکنه یا مدیر کلش صادر میکنه خیلی عجیبه. باید ببینیم ابتنا و مستندات این گزارشات چیه. مستنداتی که ارائه میدن اصلا معتبر نیست، اصلا قابل استناد نیست، و عجیبتر این که برخی از گزارشاتشون مبتنی بر گزارشات رژیم صهیونیستی است
و منافقین.
و منافقین بسیار عجیبه در شرایطی که مثل روز روشن رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که علت العلل مشکلات منطقه است، عامل اساسی مشکلات و درگیری‌های منطقه است، عامل اصلی ناامنی‌های منطقه است، رژیمی است که بمب اتم داره، عضو NPT نیست، هیچ کدوم از نهادهای بین‌المللی واقعی نمیگذاره، هیچ اهمیتی به نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی نمیده مگر اینکه به نفعش باشه. یا رژیمی است که حتی غزه رو تهدید به بمباران اتمی میکنه، جمهوری اسلامی ایران تهدید به بمباران نیروگاه‌های هسته‌ایش میکنه. جالب، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشاتش ابتنای گزارشات بر مبنای گزارشات رژیم صهیونیستی و منافقین هست، و این نشون میده که این گزارشات گزارش واقعی نیستن و اهداف سیاسی پشت سرشونه. اما چه اهدافی؟ یک، دنبال تضعیف ایران هستن. این سیاستی که دشمنای ایران همیشه داشتن و داشتن دنبال میکردن و هر زمانی به یک بهانه چنگ میزنن. بهتون اطمینان میدم اگر امروز ایران تصمیم بگیره پیچ مهرهای هستی خودشو باز بکنه، همه پیچ مهرهای نیروگاه هستی خودشو باز کنه، تحویل غربیا بده، فردای این روز بهانه جدید برای اعمال فشار ایجاد میکنن. این سابقه تاریخی داشته و در کشورهای مختلف و موقعیت‌های مختلف هم دیدیم. در دو سه سال اخیر زمانی بودیم که می‌بینیم بحث هستی تو مسائل رسانه‌های دنیا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهمیتش کاهش پیدا کرده بود. چرا؟ زمانی بود که جنگ اوکراین اتفاق افتاده بود، تهدیدی بود، جنگ اوکراین اتفاق افتاده بود که توجه جهانیان رو به خودش جلب کرده بود، در یک سال نیم اخیر جنگ غزه اتفاق افتاده بود که توجه جهانیان بهش جلب شده بود. به نظرم علت رفتار اخیر سه تا کشور بزرگ اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان و بیانیه‌ای که صادر کردند و صحبت‌های نماینده آمریکا در سازمان بین‌المللی وین و همچنین صحبت‌های مدیر کل آژانس، اینو می‌دونن که می‌خوان توجهات و افکار عمومی رو از بحث غزه بردارن، از اوکراین بردارن و به سمت ایران حواله بدن و ایران رو به ما یک تهدید مهم جهان امروز معرفی بکنن و اینکه ایران با این روش بتونن ایران رو به انزوا بکشونن، ایران رو تضعیف بکنن و با این تهدید سازی علیه ایران بتونن بر مشکلات و گرفتاری خودشون در سراسر جهان پوشش قرار بدن.
متشکرم. ولی من چند تا سوال دیگه دارم راجع به اینکه در واقع به لحاظ این آیین‌نامه‌ها چرا این حرفا زدن، چرا اون حرفا زدن. به نظرم شاید در این 3-4 دقیقه که از زمان باقی مونده اینا این سوالا به نظرم خیلی شاید جذاب نباشه. اون چه که من میفهمم به نظرم اینی که حالا شاید مخالفینی داشته باشه، من فکر میکنم که اصلا همین چیزیست که آقای تو خسرو شیری میگه، این که اینم اصلا همه رو باز کنیم، امروز 100 تا کامیون ببریم اونجا، همه پیچ مرارا رو باز بکنیم، همه رو سوار کشتی بکنیم، تحویل شما. خب قذافی کرد چیکار کردن باشه؟ یه کشورهای دیگه همینطور. اوکراین کرد چیکار کردن باش؟ من فکر میکنم اتفاقا هر وقت ما وایستادیم و حرف زدیم و گفتیم که مثلا رهبری ایستادن گفتن که نه گفتگو نمی کنیم، شرافتمندانه نیست، تو همش غلطی نمیتونی بکنی، تهدید کردی، تهدید میکنی، بزنی میزنیم. خب اون آمریکایی که تا قبل این سخنرانی تصویر کرده بودن این بودش که وای اگه همچین حرفی از تهران بیاد فرداش میزنه. خب چرا نزد؟ چرا 40 ساله نزده؟ چرا پارسال نزد؟ چرا امسال نمیزنه؟ چرا سال دیگه نمیزنه؟ و این به خاطر اینه که شما واسطادی. حالا شاید مثلا کسایی بگن که آی ببین فلان جا، خب باشه گفته بود کرد، زنسکی رفت اونجا نشست، تازه رفیقشون هم بود، مؤتلفشون هم بود، بهش هم کلی پول دادن، خودشون انداختنش تو دعوای روسیه، خودشون انداختنش، یعنی بازی خودشون بود، می‌خواستن برن لب مرز روسیه وایسن. خب آخرش چیکار کردن؟ گفتن که عین اون سریاله بود روزی روزگاریم، گفت چرا گوشت خیم میو، چرا نمیدونم کفشت فلانه، یعنی هی بهونه‌های مختلف، آخرم اون کارو باش کردن، آخرم در نهایت خفت و خاری دیدیم آقای زلنسکی دیشب پریشب بود گفته بود که ما باشه آمریکا رفیق می هر کاری بخواد، چی دیگه چی بدیم؟ خب یعنی ته نداره. شما اینجوری به من بگین، من درست میبینم اینجوری باید مواجه شیم باشون، درسته؟
یه مسئله وجود داره، ما یه هنجار رابطه بین المللی داریم که آقای دکتر هم اشاره کردن بهش، این هنجار رو نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی همه ذهنمون هم نمیتونیم مبتنی بر هنجارهای رابطه بین المللی یا چارچوب‌های قواعد آژانس و سازمان ملل متحد بگیریم. مسئله‌ای که وجود داره، ما در خاورمیانه قرار گرفتیم، خاورمیانه جاییست که هنجارهای روابط بین‌الملل میتونیم بگیم که آن جایگاهی که در اروپا دارد، آن جایگاهی که در امریکا دارد، ندارد. ما باید منطبق با الگوریتم‌های رئالیستی، حتی رئالیسم واقع‌گرایی نسبت به این موضوع رفتار کنیم. مسئله‌ای که وجود داره این هست که در آن طرف میز، بهتره بگیم، یک ذهنیتی رو اسرائیلی‌ها دارن، یک ذهنیتی رو آمریکایی‌ها دارن، رهبری هم ازش تعبیر کردن به خطای محاسباتی، و اون هستش که تحولات 3-4 ماه اخیر جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده و این اونها رو به نوعی جسورتر کرده برای اینکه بخوان برای ما شاخشانه بکشن. اما نکته‌ای که اشاره وجود داره، همون که شما هم اشاره کردید، پتانسیل‌ها و استوانه‌های اقتدار جمهوری اسلامی کماکان همچنان فعال هستن، قدرت موشکی، قدرت پدافندی هم فعال هستن. ما در پرونده اتمی مسئله‌ای که وجود داره، اگرچه نباید در قاب امنیتی سازی رژیم صهیونیستی گرفتار بشیم، اگرچه نباید آن کلید واژه‌هایی که آنها می‌خواهند از دهان تهران بیرون بیاید، اما نکته‌ای که وجود داره، هر یک قدم عقب نشینی ما مواجه خواهد شد با چند قدم جلو آمدن طرف مقابل.
متشکرم. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم آقای خسروشیری. از همین منظر به نظرم بحث رو پایان ببرین. در خدمت شما هستم.
بله، ما باید متاسفانه حافظه تاریخی ما ضعیفه. تجارب تاریخی راهنمای بسیار بزرگی میتونن برای ما باشن. یکی از مهمترین تجربه های تاریخی ما برجام هست. برجام یک معاهده بین المللی بود. قدرت‌های بزرگ در مقابل ایران در طرف تعهدات ایران بودند. 5 به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان که کشورهای قدرتمند دنیا هستند و جمهوری اسلامی ایران برجام قرارداد امضا شد. نتیجه چه شد؟ برابر گزارش‌های خود آژانس که خودشون اعلام کردند، ایران به همه تعهداتش پایبند بود. اما طرف مقابل چه کرد؟ حتی همون در زمان خود اوباما هم امریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها به همه تعهداتشون عمل نکردن. هرچند تحریم‌ها رو کمی شل کردن، ولی تحریم‌ها هیچگاه حتی در زمان اوباما لغو نشد. و زمانی که ترامپ سال 2017 از برجام خارج شد، اروپایی‌ها چیکار کردن؟ آژانس چیکار کرد؟ آیا یک گزارشی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گزارش علیه آمریکا صادر کرد؟ آیا شورای امنیت یک گزارش، یک قطعنامه علیه آمریکا و اینکه از برجام خارج شد صادر کرد؟ خیر، باز هم می‌بینیم که در گزارشاتشون ایران رو متهم می‌کردن و ایران رو به خیشتنداری دعوت می‌کردن و ایران رو دعوت می‌کردن که به همه تعهداتش عمل بکنه. حتی در دوره ریاست جمهوری اوباما، بایدن، خیلی عجیبه، بایدنی که دموکرات همحزب اوباما بود و طبیعی بود که باید به برجام برمیگشت، چرا بایدن به برجام برنگشت؟ با اینکه خروج ترامپ از برجام رو تقبیح میکرد، ولی هیچگاه به برجام برنگشت، هیچگاه تحریما رو کاهش نداد و اتهام برعکس تحریما رو افزایش داد. ما باید معادلات دنیا رو بشناسیم، بدونیم که در سطح دنیا توافقات بین المللی، تعهداتی وجود داره و حتی سازمان‌های بین المللی به خودی خود الزام آور نیستن که بتونن ما بر اونا تکیه کنیم تا منافع ملیمون تامین بشه. برای تأمین منافع ملیشون، منافع ملی کشور، اولین قدم اتکا بر خوده. اتکا بر توانمندی خوده. باید خودمون رو قوی بکنیم تا بتونیم در این دنیایی که نمونش اوکراین رو مشاهده کردیم، وضعیت سوریه رو مشاهده کردیم،
بله،
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان رو مشاهده کردیم، در کنار خودمون عراق و افغانستان رو مشاهده کردیم، جمهوری اسلامی ایران برای اینکه در زمینه هستیش بتونه ایمن باشه، باید مسائل اقتصادیش بلاز اقتصادی خودش قوی بکنه، همچنان که بلاز دفاعی قوی هستیم و علم، اقتصاد و دفاع در کنار هم میتونه ایران رو قوی بکنه و همه هر سه ضلع باید همزمان باشه.
متشکرم از شما. ممنونم که اینجا حضور پیدا کرد، هم شما هم آقای ودایه، و چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه این هفته گفتاورد هم به پایان خودش نزدیک شد. ضمن خسته نباشید به همکاران خوبم در اتاق فرمان و آرزوی هفته خوب، آخر هفته خوب برای همه شما عزیزان. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
قصه 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 نون و پنیر و پسته یادت خرید 20 قصه قصه‌ی ما 20 قصه
همه اینا
20 قصه
سر که رسید که تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه ی قلبای شما اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی حتی بانک هم نرفتم
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی
رادیو تهران پویش دایره انصاف را برگزار می کند
آدم منصف از نظر شما کیه؟ اصلا دوروبرتون چند تا کاسب منصف یا صاحبخانه منصف یا کارمند منصف می شناسید؟
چند وقت پیش من اومدم اینجا برای پسرم اسباب بازی بخرم برام خیلی جالب بود که قیمت های شما از جاهای دیگه پایین تره بعد که پرسیدم شما فهمیدین که اجناستون به قیمت قبل هست
بله خاطرم هست
برای من جالب بود این شرایط اقتصادی که همه دنبال سود بیشتر و سود مضاعف هستن شما عملا از سود خودتون زدید
ما اعتقادمون به اینه کارمون که قیمت میخوره تا آخرین دونش باید به همون قیمت بره بیرون من هیچ مشکلی تا الان برام پیش نیومده. من میگم جوری باشه که مردم بتونن الان خیلی سخته حداقل اینو برای بچه‌ش بگیره. من وقتی اون بچه خوشحال میشه منم خوشحال میشم.
علاقه‌مندان میتوانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921 374 5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد با بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو تهران دعوت شده و از آنها با اهداء لوح تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
انصاف برترین فضایل است. امام علی علیه السلام.
دانشگاه و مرکز طرح و برنامه صدا و سیما برگزار می کند. همایش ملی هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی در رسانه و طراحی افق آینده زیست بوم فرهنگی ویژه پژوهشگران، صاحب نظران و علاقه‌مندان به این حوزه برای اطلاع از محورهای همایش و نحوه ارسال مقالات به وبگاه www.aicmirib.ir مراجعه کنید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 اسفند ماه 1403 مهلت ارسال مقالات اصلی تا 20 فروردین ماه 1404 اعلام نتایج نهایی 30 فروردین 1404 تاریخ برگزاری 28 و 29 اردیبهشت 1404 محل برگزاری مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما همایش هوش مصنوعی فرهنگ و رسانه
یک شش دو
الو
اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار می‌کنیم، قدم در مسیر طاعتش می‌گذاریم، دل به او می‌بازیم و بهشتمان را می‌سازیم.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی‌مونه.
اختیار باید کرد راهی نو را برای رفتن، اینک این منم. اختیار کرده راهی برای رسیدن به قله های آرامش، چه اینکه همه چیز آدمی از اختیار آغاز می شود.
به شوق شادی لحظه های افطار، سفره برکت می گشاییم و گرد هم می آییم در
اختیاریه.
اختیار نام دیگر عاشقی های ماست.
ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان، ساعت 17 از رادیو تهران. اختیاریه.
بزرگترین ثواب، ثواب انصاف است. امام علی علیه السلام.
رادیو تهران پویش دانگره انصاف را برگزار می کند.
رادیو تهران با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحب خانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف را در ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
علاقه‌مندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921 374 5804 در پیامرسان‌های بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی‌ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت ماه 1404 به رادیو تهران دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
بدانید که هر کس نسبت به مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. امام علی علیه السلام.
شانزدهم اسفند 1403 معطر به رایحه پنجمین روز ماه مبارک رمضان 1446 رو همراه با هم و با امید به الطاف میزبان مهربان این ضیافت الهی سپری می‌کنیم و با افتخار از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه‌های صدای پایتخت خدمت شما همراهان همیشه مؤمن خواهیم بود. دعوت می‌کنیم شنونده تلاوت خوب باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع به